أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المسلمين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد به این که بحث داشتیم در مصادر اولیه خط قلوب، به اعتبار این که اینا نزدیک به عهد امام باقر هستن، فعلا متعرض جابر بن یزید جعفی شدیم و عرض کردیم تعجب مرحوم نجاشی نسبتا کتاب های زیادی به ایشان نسبت داده، شیخ همین دو تا کتاب به ایشان نسبت داده و معلوم شد که علتش هم اینه که باز موقعی طرق نجاشی باز دیگه بخون، از این طرق نجاشی یکیش اشیعه است، ابن نوح، اخبرون ابن نوح، یعنی اول اون طریقی که احتمالا یا سنی هست یا از مناطق بصره اون هست که خیلی محل احتیاج نیست، بعد یک بعد میگه به اخبرون ابن نوح، غیر از اون ندیدم شیعه باشی، اش هم یکی بود. حالا مرحوم شیخ قدس الله نفسه ابن نوح رو درک نکرده، یعنی 408 که ایشون بغداد آمده
تفسیر رو با احمد ابن محمد ابن هارون شروع میکنه، احمد ابن محمد جندی،
دو تا این دو تا هر دیش یکی هن، ابن جندی از بله یکیش از ابو علی ابن حمامه، ابو علی بله، یکی هم از ابن عقده.
بعد فضائل رو دوباره احمد ابن محمد ابن هارون
کتاب، این احتمالاً یا شیعه است یا زیدیه که ما بینیم. بله.
بعد اون چند کتاب جمل
از احمد ابن محمد ابن هارون هم شیخ نقل نمی کنه. به نظرم وفات احمد ابن محمد هارون 401ه، به نظرم 401 شیخ 408 آمده، ایشان درک نکرده. به نظرم احمد ابن محمد ابن هارون شاید نجاشی ننوشه 401، اما به نظرم تاریخ بغداد داره. احمد ابن محمد ابن هارون ابن جندی معروف به ابن الجراح، ابن الجراح هم ایشونه، همیشون ال احوازی، یک احمد ابن محمد ابن سلطان بن دوش و احمد محمد هم. شیخ اینو درک کرد، نجاشی اینو درک کرد، دو نفر احوازی هم، یکی رو شیخ درک کرده، نجاشی هر دو رو درک کرده. احمد ابن محمد ابن هارون جندی، ابن جندی یا ابن جراح رو شیخ طوسی درک نکرده و شاید برای همین جهت هم این ندیده کتاب رو. وقت ابن نوح رو شیخ وقتی میاد بغداد 408 جناب آقای ابن نوح ابوالعباس، بله ابوالعباس سیرافی هنوز زنده بوده ابن نوح، لکن در بصره بوده. شیخ میگه من ایشان ندیدم، لم یتفق لقای یا، من با ایشان روبرو نشدم. شیخ بعدش هم میگه که ازش مذاهب فاسده نقل میشد، مثل قول به رؤیت که خدا انسان رضا. شیخ مثل که رغبت نکرد تا نحوه مراسله ازش نقل، اما نجاشی داره. چرا علایه حال احمد ابن محمد ابن هارون هم شیخ درک نکرده، اون یکی رو هم درک کرده زمانش، اما ازش نقل نکرده چون فاسده مکانی. من از میخوام بگم از میراث شیعهی که ممکن بود در اختیار شیخ قرار بگیره از انفرادات مرحوم نجاشیه قدس الله نفسه. احمد ابن محمد ابن هارون به نظر شیخ نجاشی نداشته باشه،
اما احمد ابن محمد ابن هارون اگر از ابن جندی
همونه،
احمد ابن محمد ابن عمران نیست ابن جندی،
نمیدونم هارون به نظر همونه. حالا
خود نجاشی نگاه کنم، چون خود نجاشی احمد ابن محمد ابن عمران
به نظرم احمد ابن محمد ابن هارون هم ابن جندی و ابن الجراح ابن جندی،
احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن عمران ابن موسا ابو الحسن المعروف ابن الجندی استاذنا رحمه الله الحقنا به شیوخ فی زمانه.
احنا یه توفی 401 یعنی از من از تاریخ بغداد نعمل
اینجا دمدار.
البته این الحقنا احتمال داره خونده بشه، احتمال هم الحقنا خونده بشه در زمان ایشان، نه الحق نه از زمان ایشان، من جزو مشایخ شدن، من جزو شیوخ شدن، از دیگه اونان شیخ پیدا کردن، یا الحق نه ایشون من جزو شیوخ قرار داد، اگه به
شیوخ قرار داد
چه؟ یعنی ایشون جزو مشایخ حدیث شد، جزو کسانی که ازش تلقی حدیث میشه، یا الحقنا به شیوخ فی زمان.
بعد ایشون ما رو ملحق کرد، یعنی از مشایخ کرد، یعنی چیکار کرد که مشایختون به ما اجازه داد؟
ها، اجازه داد که برای شما و اجازه داد که حدیث نقل بکنیم، تحدیث اجازه تحدیث و شیخی از شبیه به شیخ بکنن.
در مولدش خطیب در تاریخش سه تا گفته، آقای چیز فهم تهذیب المقال سنه 305 و 306 و 307، بعد گفته که توفی ابوالحسن ابن جندی فی جماد الاخره سنه 96 و 300.
سه تو تسعین؟ بله. آه 396، من خیام 401.
این که آقای
از احمد بن محمد بن عمران اردی یا هارون؟
احمد بن محمد بن عمران که میگه ابن الجندی معروفه.
احمد بن محمد بن هارون کیه؟ نه وقت این یک چیز عجیبی هست که نه اون در احمد بن محمد بن سلط در اینشون نیست. این بد نیست، این الحاقش به یعنی به ابن عقده میخوره، حالا 56 و 7 هر کدوم باشه، ابن عقده 333 است، زمان اون نسبتا بزرگ بوده.
چون میگن که احمد ابن محمد ابن هارون ابن سلط اهوازی،
پس این استاد شیخ هم هست، ابن سلط استاد شیخ هم.
آیه پس اینطوری باشه که این دو تا میشه دیگه، تفسیر رو از احمد ابن محمد ابن هارون نقل کرده، نوادر رو از ابن الجندی.
میگه احمد ابن جندی؟
احمد ابن محمد الجندی.
آه ابن جندی.
فضائل رو دوباره برمیگرده احمد ابن محمد ابن هارون.
پس هارون همون ابن سلط، من خیال میکنم هارون ابن جندی باشه. دوتا که دوتان، میدونستم دوتان، اما خیال میکردم احمد ابن محمد ابن هارون ابن جندی باشه. باشه احمد ابن محمد ابن عمران ابن جندیه، اشتباه کردم من. دوتان، یکی هر دو هم اهوازی هست.
مدخل نداره خود نجاشی.
وقت ابن سلط مدخل داره در همین بغداد، به نظر نوشته بلادش 2324 به نظرم،
تاریخ بغداد میخواد
به نظرم. اگر این باشه خیلی عجیبه، در وقتی که ابن عقده بهش اجازه 9 سالش بوده، اگر من اشتباه نکنم حافظه این خراب نشده باشه، ایشان اجازه گرفته از کتب ابن عقده که 9 ساله بوده، چون اگه 24 باشه و 33 میشه 29 سال دیگه، 10 سال هم نداشته.
کم پدرش مهم بوده؟
نمیتونم چی بوده پدرش اهمیت داشته،
با اینکه متصل بسن به شروع سند بمونه و اینا به بچه هم اجازه میدونه،
به نوه، به نوه شون بچه یک ماه
هم یه تو بود، به حمل هم اجازه داده بود،
حمل بعیده اما به بچه یک ماه هم اجازه دادن. چرا
بچه یک ماه؟
مرحوم میگم در این کتاب تاریخ بغداد آمده احمد ابن محمد ابن هارون ابن سلط علی اهوازی.
مثلا شهید اول گویا داره پیش یه عالم سنی یا کسی یا رفته بر خودش اجازه بگیره، بر دوتا بچه هاش هم گرفته، حالا کوچیک بودن اونا.
خود ابو غالب داره نوه خودش 2 ساله بوده اجازه داده، اجازه کتابش میده به نوه خودش که
نداره. خود آقای مرحوم آقای
شیخ داره،
مرحوم آقای مرحوم آقای ابتهی هم تو تهذیب المقال توی تسمیت العده من مشایخ نجاشی اسم این آقا را آورده، اما تو مشایخ الذین روا عنهم نداره تش ظاهرا. چرا به اسم احمد ابن موسی ابن هارون، به اسم احمد ابن موسی ابن هارون ابن سلط الاهوازی ابوالحسن ذکره ذهبی فی میزان الاعتداد و قال سمع المحاملی و ابن عقده و عنه الخطیب. پس این باید به اسم احمد ابن
موسی
ابن موسی ابن هارون چیز کامو تو جلد 5 احمد با سلام میارم محمد ها که اول آورده.
نمیدونم این چیزه، یعنی شخصیتی وقتی سمع من ابن عقده معلوم میشه برایشون خیلی تعجب آور بوده. اگر سما در 9 سالگی هم باشه خیلی عجیبه، به نظرم اجازه باید باشه، بعید سما باشه تا میدانستان میگه سمع من ابن عقده. علایه حالین اگر احمد محمد ابن هارون ابن سلط باشه شیخ ازش نقل کرده. وقت در اینجا من عجیبه که این کتبی بله
ابن سلط نسبتی که اون داره
خود احمد ابن موسی رو بیرون ایشون محمد ابن موسی نه احمد ابن موسی، اما اون اسمش احمد ابن محمد، به ذهن اون احمد ابن محمد. نه یکیه، نه زارش یکیه. پس ابن الجندی عمرانه، این ابن به اصطلاح هارونه، احمد بن محمد بن هارون.
من الان تو تاریخ بغداد الان پیدا نکردم، باید اتفاقا بهتر بگردم اگه میخواید. خیلی کسی تو دو چه بگرم چرا جلد پنجه بعد جاش جوده نمیاد،
یه خطی ازش نقل کرده، خب خیلی اعتبار داره. ببین آقای توستری نیورده به یک مناسبتی، آقای توستری گاهی میارن. خدا هم تایی شرحی نداده راجع به ایشان؟
چون مدخل چیز اجازه ده 2244 بعد خطیه، یه اشتباهی شده. حالا اتران چاپشون با ما فرق داره، مشکل کنید که من سنت احوازی رو مگر چیز کنم پرسوشون. حالا من دارن از خطی پیدا میکنم.
حالا به هر حال بعد ایشون از ابن نوح نقل میکنه که شیخ نم، و به هر حال معلوم شد که واقعا همونطور که عرض کردم در امر ابن شمیر عرض کردم، مشکل آقایان رجالی ما حالا این اخیری ها دارن یکم بهتر شدن، دارن نگاه میکنن، خب کتاب ها موجوده، اما قدمای اصحاب حتی امثال مثل تنقیح و حتی تا حدی قاوم اصلا در یک دایره محدودی حرکت کردن، این خب خیلی
همه
منابع. اما اگر ما در این دایره
های راست نظر میکنم توی سند های چیز هست، مثلا خود سند های خطی، مثلا اخبر انا ابوالحسن احمد بن محمد بن احمد بن موسی بن هارون بن سلط الاهوازی حدثنا ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید،
همه ابن عقده دیگه.
بله میگم این تو سند، تو سنداش هست، اما ترجمه خودش اینجا اسمش شده احمد ابن محمد ابن احمد ابن موسی ابن هارون، باز یه احمد هم اضافه شده،
موسی هم اضافه شده،
موسی رو که آقای چیز اضافه کرد، آقای
عبتهی،
آقای محمد عبتهی. بعد لذا
وقت تعبیر به حدثنا اون وقت در سن 9 سالگی، من جایی دیدم ترجمه ایشون 9 سالش بوده، اجازه گرفته از ابن عقده و به شیخ هم اجازه داده، شیخ طوسی، شیخ طوسی هم از ایشون نقل میکنه که 408 وارد بغداد شده، ایشون تا 408 در بغداد بوده. اگه از مشایخش باشه حتی اون تعرض شده قاطعا،
قاطعا باید، چون ازش داره خیلی ازش نقل زیاد کرده، این میگه اخبر انا حدث انا
احمد ابن محمد ابن احمد ابن موسی ابن هارون به اصطلاح ابن سلط الاهوازی. حالا خیلی خوب، پس بنابراین این خلاصه مطلب اینه که معلوم شد که بحث جابر یک بحثی است که هم به لحاظ حدیثی ایشان هم به لحاظ مصادر ایشان خیلی توسعه داره، و طبق اون تصور ما این اولین کتاب باشه، جابر بن یزید جعفی روایاتش، اگر حال باشه که حتی روایاتش در اهل سنت هم استخراج بشه، مقارنه بشه، شاید 5-6 جلد بشه، یعنی واقعا یک میراث عجیبی رو از اصحاب نشون میده، یعنی نشون میده یک شخصیست که خیلی واقعا کثیر الحدیث بوده. بعد حالا چرا یه دفعه برگشتند و گفتن کذاب است و اینا، من احتمال این میدم که میخواستم در فکر به صحیح حدیث محدث پیدا بکنن، این ایشون دیدن خیلی نقل کرده، بعد فهمیدن که نه ایشون تمایلات شیعی داره در نقلش، مثلا مناسب با تمایلات شیعی
پیدا شد. مدخل 25-55 تاریخ بغداده و اینطوری احمد ابن محمد ابن احمد ابن موسی ابن هارون ابن سلط ابوالحسن اهوازی الاصل مولده به بغداد فی سنه 24 و 300
24 همون سر 24 حافظه من خراب نکنم
سمع القاضی ابا عبدالله المحاملی و محمد ابن مخلد العطار و عبدالغافر ابن سلامت الحمصی و حسین ابن
البته همسی هموسی هم گفته میشه
بله.
اگر بسان خود فروش بوده هموسی اگر مال همس بوده همسی دو جور این اسم دو جور خونده میشه همسی یا هموسی
حسین ابن یحیی ابن عیاش القطان و محمد ابن جعفر مطیری و ابل عباس ابن عقده
خیلی عشق
حسین ابن احمد ابن صدقت الفرائزی کتبت عنه و کان صدوقا صالحا ینزل دار اسحاق و توفی یوم الاثنین لزمان خلون من جماد الاخره سنه 49
یعنی یک سال بعد از ورود شیخ بغداد
با این جزئیات که میگه خب معلومه مشهور بوده روز و خونه بود جزئیات هم
خیلی هم تو سنداش هست خب تو سندای زیادی هم ازش نمیده
خیلی عجیبه حدثان هم ازش میگه
کنه
صدوق هم سال حادیه خیلی عجیبه آخه 9 ساله به حدثان ها نمیخوره دیگه ایشون شاگردش
متولد چنده؟
324 کن خود ایشان من هم هی گفتم ضبط شده دیگه گفتم 324 بعد همشه حافظه من درست کار کرده و 339 333 هم ابن عقده فوت کرده 9 ساله میشه دیگه
ابن
عقده و خیلی عجیبه این به نظرم اجازه رسمی بهش داده یعنی اجازه اینطوری عادی نبوده ولی این چجور آقا تصور حدثنا البته اینا اجازه بحثشون اینه که اجازه رو قبل از بلوغ میشه بدن اما اگر میخواد تحدیث بکنه باید بعد از بلوغ باشه اگه بگه حدثنا باید بعد از بلوغ باشه اجازه رو قبل از بلوغ میشه داد اما تحدیثش بعد از بلوغ بعد از اینکه بالغ شد علی حاله مرحوم شیخ طوسی ایشان درک کرده اون یکی نه اون 396 وفاتشه که ابن الجندی که شیخ تقریبا 12 سال بعد از ایشون به بغداد آمده 408 به اصطلاح اون چیزه و اینم خیلی عجیبه الحقنا به شیوخ فی زمانه یا الحقنا چون خود نجاشی متولد 72 است خود نجاشی تا 96 میشه 24 سال یعنی ایشون از جوانی جزو شیوخ اصحاب قرار گرفته برای همین نجاشی میگه الحقنا تا 24 سال در وقت وفاتشون هم و فی زمانهی که من 24 ساله بودم جزو شیوخ شدم
از افتخارات
بود دقت کردیم الحقنا یا الحقنا به شیوخ بحث کردن آقایین که این عبارت شو خونده میشه
چند منحول ابتر چند تا احتمال فرمودن فقط دوتا نکته هم اضافه دارن یکی میگن که وظاهر العلامه یا قلت و هو من مشایخ شیخ طائفه ایزن
کی؟ ابن سلط؟
بله
بله خب بله
بعد میگن که وظاهر العلامه رحمه الله فی الاجازه الكبیره لبنی زهره انه من مشایخ شیخ طائفه من العامه
بعید نیست چون این بغداد خطیب بغداد حساسه اگر رفزی مفزی تشیعی باشه میگه ثقتان صالحان صدوقان این دیگه
سنیه
بعید نیست جزو اهل سنت باشه راست هم هست و مرحوم نجاشی تصریح میکنه شیخ یک جا به نظرم میگه من اجازه او ابن عقده رو به او دیدم به نظرم شیخ یک جامعه من اجازه ابن عقده رو به او دیدم که به او اجازه داده ابن عقده به ابن سلط علایه حاله دقت فرمودی؟ بله
یه نقطه دیگه هم که ایشون اضافه میکنم میگن که عده اومدن گفتن که این چند نفری که اسپورت مرحوم نجاشی اینا چند نفر بودن که احمد ابن محمد ابن موسی که احمد ابن محمد الاحوازی که احمد ابن هارون یکی هم چیز احمد ابن محمد ابن هارون شما میگه به نظر من همه اینها یکیه شاهدش هم که فرمودی ابن عقده است
عرض کنم اینم یک کاری ما هم صدر نبودیم که از فنون کار نجاشی این مشایخ خودشون رو به عناوین مختلف اسم میبرن. حال چرا اینطوریه؟ بعضی وقتا میگه قال ابن نو، قال اخبرنا ابن نو، بعضی وقتا قال حدثنا ابوالعباس. یعنی این سر نفهمیدم یک نکته خاصی داره این. مثلا هم راجع به ابن سعد این چند تا تعبیر داره، راست میگن البته اختصاص به ابن سعد هم نداره در کتاب این زیاده، اکثر نجاسی زیاده که از یک شخص به عناوین مختلف اسم میبره. مثلا خود ابن ابی جید گاهی اوقات میگه، گاهی اوقات نه، همون اسمش شیعه علی ابن احمده که میگه اخبرنا علی. یعنی یک نواخت نیست، نفهمیدم سر یک عدم یک نواختی در کلمات نجاشی، این هم ما هنوز پی نبردیم. اما شیخ تقریبا یک نواخته، هر جور ابن ابی جید گفته ابن ابی جید دیگه، ایشون نگاه اسمش رو آورده به یکی میگه ابن ابی جید، بعد میگه عن صفار عن چیز ابن الولید عن محمد ابن الحسن. این هم یکی از نکاتی است که در واضح نیست برای ما. الان آیا حالا
اجازه را میخواد ارز کنم تو اجازه بنی زهره مرحوم علامه اولین بار اسم ایشون رو توی تاریخشون به کتاب الولایه ابن عقده آوردن. تاریخ رو میگن، میگن ان احمد ابن محمد ابن موسی ابن سلط الاهوازی ان ابوالعباس احمد ابن سعید ابن عقده المصنف. بعد یه خورده جلوتر توی
مثلا احمد ابن سعید این بوده، یعنی نسبت به جد بودهشون احمد ابن محمد ابن سعیده. فقط عرض کردم اگر بنویسن احمد ابن محمد ابن سعید همه رو بنویسن، اگر بنویسن احمد ابن سعید احمد ابن سعید همزه رو میگذارن، اگر نسبت به جد شد اینجا همزه رو میگذارن تمیز داده بشه که پدرش یا جده. دقت کردین اینجا همزه رو حتما گذاشته، نارو در نسخه چاپی همزه رو گذاشته یا نه، باید احمد ابن سعید با همزه باشه.
بله
اختلاف نسبی داره اینه باید.
حالا چون برنامه است خیلی اعتبار نیست، اعتبار اشتباه تایپی شده.
نه در کتابی که چاپ میشه الان هم اینو مراعات نمی کنن. الان هم بله این جزء قواعد املاء قدیمه که اگر نسبت به جد باشه همزه رو باید بگذارم. بفرمایید.
چون خود جلوتر فهمیدن که بعد اسم کتاب‌ها رو بردن جمعی کتب سید شریف علم الهدا، جمعی کتب شیخ المفید، بعد فهمیدن و اجزت لهم ادام الله ایامهم ایر هو عنی ان والدی و سید رضی الدین و جمال الدین ابن موسی ابن طاووس ان سید صفی الدین محمد ابن معد الموسوی ان مشایخ المذکورین فی حاضر اجازه متصلن عن الشیخ ابی جعفر طوسی جمیع ما یرویه عن رجال العامه. بعد تو این جمیع ما یرویه عن رجال العامه فلان من هم فلان 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 و من رجال الکوفه ابوالحسین ابن خشیش و المقری و القاضی ابوالقاسم تنوخی و القاضی ابوالطیب طبری جوزی و ابو عمرو ابن مهدی روا عن ابن عقده و احمد ابن محمد ابن سنت الاهوازی روا ایزن عن ابن عقده. این بعد فهمیدم و من رجال خواستم آقای چه استظهار کردن که این نشانه در رجال
نه از عبارت خطیب هم در استاد شدی. خب از عبارت خطیب هم در بیادی معنی از عبارت خطیب از این قدر سقط اون ساده هم کنن معلوم سنیه دیگه، به شیعه اینجا تعبیر نمی کنه. میگه پی رفضان قلیل رافضی و پی تشیعان قلیل لاغل، یک چیزی یک نکته رو باید بگه، از این که نگفته احتمالا همین باشه. به هر حال شیخ اینو نیورده و انصافا هم این کتب وارد طریق شیعه نشده، یعنی این کتب دیگری که هست. به هر حال نظر بنده صاحب تقصیر اینه که اولین نفر همین احمد جابر بن یزید نوشته بشه، روایات ایشان جمع‌آوری بشه چه در میان اهل سنت در میان شیعه، اون چی که به عنوان احتمالا اصل یا کتاب اوشان در قرن چهارم رسیده اونو بررسی بکنم. فقط نکته ای که در اینجا میمونه اینه که به لحاظ اعتبار میتونیم اعتبار بدیم یا نه. انصافا به لحاظ اعتبار خط قلوب تو راهه، یا راوی اخیر مثلا در این طریقی که مرحوم شیخ گفتن ابن ابی نجران راوی اخیر از خط قلوبه، اما در طریقی که ابو غالب زراری داره و مرحوم نجاشی قاسم نبی که از خط قلوب ان محمد بن سنان ان که خط قلوبش زیاده. وقت فقط مشکلی که اینجا پیش میاد اینه که اگر بخوایم ارزیابی بکنیم اگر مجرد انتساب به خط قلوب باشه این خیلی تضعیف نیست، هم البته اینا مشکل داره، چون خط قلوب قواعد تحدیث مراعات نمی کردن. نهایت یک کتابی در بازار بود اسمش کتاب جابر بود، حدیث می کردن، نهایتش این بود دیگه. اما نسبت وضع و جعل و اینا به اینها نخورده. اما اگه کسی در این خط باشه، در این سند کسی باشه که نسبت وضع لااقل بهش داده شده، اون مشکل میشه، اون راه مشکل میشه. طریق نجاشی تو جعفر بن محمد مالک هست، در طریق شیخ نیست. جعفر بن محمد مالک این کار رو مشکل میکنه، ولی بعد میگه قاسم ربی با طریق بغداد یکی میشه، اما با طریق مرحوم به اصطلاح ابو غالب. لیکن مشکل اینه که روشن شد، ما چون با دقت نگاه میکنیم، اگر این راه رو نجاشی رو حساب بکنیم، احمد به اصطلاح جناب آقای جعفر بن محمد بن مالک فزاری وجود داره. ابن غزاری گفته کان از اول حدیث وزن، ولی ما قبول نکردیم حرف ابن غزاری رو، بالاخره قبول نکردیم. لیکن به هر حال توی سند یک کسی هست، ها یک کسی هست که متهم به وضع باشه. این اگر اینجور باشه، این یک مقداری شبهه پیدا میکنه. اما توی سند به هر حال منتهی به قطع قلوبه، حالا همه، حالا نجاشی باشه اون مرحوم، آخرش بالاخره راوی اخیر از قطع قلوبه، راوی اخیری که ازشون نقل میکنه. ولی ازا اگر مجرد خط قلوب و عدم التزام به قواعد تحدیث باشه، اثبات کتاب مشکل میشه. یعنی مشکل علمی که به کتاب ما الان وارد میکنیم، همون حرفی رو که نجاشی زد ما داریم میزنیم که قمز منفی رو انا جمال قمز فیه، اشکال سر روات از ایشانه. ما به این همین حرف نجاشی رو بعد از هزار سال داریم تکرار میکنیم، اشکال سر اونه. و ولو در طریق شیخ، توی طریق نجاشی که متهم به وضع هم داریم، اما در طریق شیخ متهم به وضع نداریم. دقت می‌فرمایید؟ فوقش مثلا یا مجهول یا مثلا از غلاطه، اما راوی اخیر جزو غلاطه. بخی اگر بگیم این راوی اخیر، ولو بعدیاش مثلا سقم دو از شیعه هستن، دو بزرگان شیعه اینا، لیکن چون این راوی اخیر خودش به اساس از خط قلوبه و اینا هم در قواعد تحدیث تساهل داشتن، شده یک کتاب دیگه به اسم کتاب جابر برداشت رو نقل کرده. خیلی روش نمیشه حساب باز کرد، دقت کردیم. اما به هر حال بخواییم ارزیابی بکنیم، انصافاً چیزی حدودش از 70% آدم چیز پیدا میکنه، وسوخ پیدا میکنه که این کتاب ثابت بوده، همین اصل به اصطلاح. بقیهش نه، مشکل داره. یکی کتاب تفسیر، چون به نظرم الان تو ذهنم هست که ما در تفسیر هم فعلا داریم روایتی که جابر باشه، مخصوصا اگر احتمال بدیم که این روایتی که ایشون در تفسیر بوده متفرق بوده، نوشته داده به بعدی، این احتمالش هست. یکی کتاب تفسیر، یکی هم کتاب اصل به تعبیر مرحوم شیخ، یا نوادر بنابر اینکه یکی باشه به تعبیر ما به از طریق مرحوم نجاشی، یا کتاب جابر به تعبیر ابو غالب، ظاهرا این ثابت باشه، اون نکته رو که ما میخوایم بگیم. بلکه این با این نکات ثابت میشه، باید به یکی از این طرقی که گفته شده بخوره، این طرقی که داریم الان. اگر از غیر اینها باشه، اثبات این که از کتاب او سلا مشکله.
کتب تفسیری و انجابر گفته میشه، بیدیم سر نخش پیدا کنیم،
یعنی همینان دیگه،
کاری که تو روایات انجام میدیم
دیگه، همینان. این در فرتون کافی بمونون ساده نرک کرده باشه، همینان. ارزه و تفسیری هم همین چهره است، یعنی قلوب. مشکل روایت جابر همین وجود قلوب در راوی اخیره. این دو کتاب رو شاید بشه نسبتاً به جابر نسبت داد، بقیهش محل کلامه. تازه نجاشی مقدار زیاده هم اسم نبرده، گفته علاقه ندارد من اضافات کتبی که ایشان مضاف هست، و که این معلوم میشه که جابر در خط قلوب اون زمان یکی از رؤوس بوده، چون غالباً این وضع و نسبت ها به رؤوسه مثلا بهش منصوب کرده. این راجب جابر ابن یزید چوبی.
یه دونه روایت داره این آقای تاریخ بغداد از احمد ابن سعد نقل میکنه که ظاهرا همین باید باشه، احمد ابن محمد بن احمد ابن سعد، که از امیرالمومنین بود که عمر و ابوبکر احب الخلق الی الله، هما احب. اون دیگه داره که دیگه جای شک نداره، میگه قال لی ابوالحسن ابن سعد، که قصه روزی میگه رفتن پیش ابن منادی لنس معمن، فضا وقفنا به بابه خرجت الینا جاریه و قالت کم انتم فنخبرها به عددنا. بعد میگه فحذر معنا مر
تخبرنا یعنی اون جاریه بزن
فنوفه راها فنوفه راها که هر روز عدد میپرسید بهش میگفتیم میگه فحذر معنا مرتن انسان علویون و غلام له فلما استأذنا قالت الجاریه کم انتم فقلنا نحن ثلاثة عشر و ما کنا حسبنا العلوی ولا غلامه که بعد میگه داخل شدیم و ابن المهدی گفت همین مقدارم دروغ گفتین کارتو بده بریم بیرون ولی تصدیق کنه که علوی را اصلا حساب نکردیم آدم
واضحه نه واضحه که از اهل
این مقدار بخواد بشه گفت واسه هم داره که هما یعنی ابوبکر عمر احب الخلق الیه از امیرالمومنین نقل کرده محکم کاری کرده
بله از این که نه وضعش واضحه این راجع به پرونده جابر بسته باید کتاب رو بررسی کرد یعنی باید اینا رو جمع آوری کرد و به نظر من خیلی نافعه حوزه های ما که بی خبر بودن راجع به جابر عبارت نجاشی قاصره بعد مطلع میشن چه دنیای وسیعی داشته این شخص چه عالمی داشته چه مجموعه روایات فراوان و بعد امثال شعبه و مثلا اونی که دیگه سفیان ازش نقل کرده این خیلی عجیبه یعنی نقل اینهایی که همشون ائمه این شأنن از جابر خیلی عجیبه من معتقدم این چون سال 128 اوائل کاره اینا در فکر افتادن که حدیث نقل بکنن جابر هم که شخصیتی بود هی ازش حدیث نقل کرد بعد که مقارنه کردن دیدن نه حدیث زیرش بوی اهل بیزه دستن به احادیث خودشون دیگه پیدا کردن یه باشه سیگه مثل خودشون الجنس من الجنس هم میلو پیدا کردن جنس خودشون پیدا کردن دیگه از جابر نقل نکردن و الا معلوم میشه در اول خیلی مورد اعتنا بود و مورد شخصیتشون بوده و این حرف ها که جنون مونه اونا که حرف های بیهوده ای سواره هست و اینایی که مرحوم مفیدم گفته از کلمه ما یه مشکلی داریم که یک مطالبی رو در بعض از کتب اهل سنت میارن آیان هم همینجوری که مثلا نقله یا نقل فلان میارن آیان بعدی ما بدون اینکه در نظر بگیرن به مفید نسبت میدن بله این دیگه جا میفته که مثلا همین که گفتم حدیث به شیخ نسبت میدن بعد یه باشوش میشه مخصوصا این انجبار عرض کردم بعد از اینکه حوزه نجف سعی میکنه تقریبا از حکومت صفوی و شیعه فاصله بگیره مثل مرحوم مقدس صدری یواش یواش نجف محدود میشه خواهی نخواهی در همین دوران محدودیته که مثل جواهر اینا نوشته میشه در این دوران محدودیت خب اینا مثلا بابا این راه در کتاب شیخ آمده ها و کسی معارض نداره پس این عمل اصحاب است و منجبه این دعوای انجبار یا اعراض در کلمات جواهر خیلی زیاده چون اینا با ایران که ارتباط نداشتن با دنیای خود عراق هم مرتبط نبودن اصلا بین حوزه و بین شیعیان عراق هم ارتباط نبود چون اولا دولت عثمانی بود بعد اینا اصلا نجفی هم تمام بودیم یواش یواش دیگه شروع کردن خطبا ایام اونم محرم و دهه محرم رفتن و این عادتی که مثلا در روستاها در دهات عالم ثابت داشت بشن خیلی کم بود توی ایران ما هم انصافا فارس ها این خدمت دارن ایرانی ها در میان ترک هم هست اما در میان فارس ها زیادگاه توی قریه 3-4 عالم هست این عالم ثابت توی ده خیلی مؤثر بود این فرهنگ دینی رو عالم ثابت این اگر میخوایم کاری بکنیم الان در خوزستان هم همینطور بوده و اخیرا بعد از آمدن عراقی ها شاید چند نفری رفتن برمان تمال در میان لورام ضعیف کردام که دارن آخوند سنی دارن بلوچه هم از سنی ها دارن باز شیعه نسبتا خیلی قوی نیست اما در این مناطق خراسان و تهران و بسیار شمال ایران و بیدین تا شیراز و چون مرکز ایران تقریبا فارس هم از شیراز تا شمال مثلا اینه که شبه افغانی مفقای دارن مثل خراسان اینا هستن و ترک ها هستن که این طرف هم بیشتر از این جای دیگه طرف آذربایجان هستن طرف مثلا ترک نشین هستن و الا این وسط بیشتر نژاد فارسه حتی میگن که بقیه نژاد ها را اگه جمع بکنیم مجموعشون از نژاد فارس بیشتر هست یعنی بلوچ و لور و کرد و ترک و اینا را جمع بکنیم البته معروف این است که بعد از نژاد پارس از همه بیشتر کرد ترکن اما یکی سی من میگو لورا هستیم ما لورا بیشتر هستیم فکر نمی کنم بزنم ترک ها بیشتر باشه ترک ها بعد از من حالا به هر حال اینم راجع به جناب جابر و صحبت هایی که شد از چهره هایی که به نظر ما خیلی خوبه که مورد بررسی قرار که با اینکه خط قلوب هم نیست نسبتش چون قائل به حرکت مسلحانه بود و اینا از این جهت ابوالجاروده زیاد بن منذر اولجارود که ایشون مثلا کتابی داره، کتاب داشته و احادیث هم داره اولجارود. کتابی که الان میتونیم از ایشان باز سازی بکنیم همین کتاب تفسیر ایشانه. پشت سر شما تفسیر قمی از جلد یکیشه اگه زحمت نشه.
کمک تفسیر قمی تنها یا با منابع دیگه هم هست برای پیدا کردن آن؟
منابع دیگه هم هست. نه ببینیم همون پشت جلد، صفحه پشت جلد نوشتم جاهایی که ایشون سندش رو به ابن عقده آورده،
به ابن عقده
یا ابن عقده یکی دیگه ابن عقده، سه جا در کل تفسیر اسم میبره، بقیه میگه پیروات ابن جارود.
به صفحه 307 من حاضر جز نقل من روایت ابن جارود
خب
و هو الموافق مع محقق ابن طاووس من تفسیر امام باقر باز و جلو ها زنده سند بود در صفحه 45 جلو ها زنده سند و سند تفسیر ابن جارود و جلو ها زنده روای آزهی منکره جدن ایزن در صفحه 101 102 و
نه جایی که اسم آخه سه بار اسم ابن عقده رو میبره اما ابن عقده نمیگه احمد ابن یا میگه احمد ابن سعید یا احمد ابن محمد ابن سعید در من نوشتم به نظرم
بله این طرف
ها اون جلد دو رو آقای زمانی بیاریم اون وسطاش زیاد داره و فیروات ابن جارود باز کنیم چون روش خط گذاشتم من همین وسطاش مثلا میگه
مثلا اونا که روایت من تفسیر ابن عقده تو شابه روایت حاضر کتاب اونزور صفحه 86 و 244 و 341 روایت من تفسیر ابن عقده تو شابه روایت حاضر کتاب
نمیدونم تفسیر ببینید شاید این صفحه ها شاید اسم ابن عقده برده شده همین صفحات که اینجا گفتم همین نگاش کنید همین صفحات
همین صفحات رو 86 244 بله
86 سه مورد یادم میاد وسط های کتاب نه اولش نه وسط های کتاب خیلی جا نگاه کنید خط زدم همینجور نگاه کنید میگه رجع الکلام الى روایت علی ابن ابراهیم
رجع تو حاشیه نوشتید این صفحه 86 تو حاشیه نوشتید که قال ابن طاووس في سعد الصعود صفحه 117 ونذكره من تفسير القرآن عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله رواية عبد العباس أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بن عبده
أبينه
وهو في مجلد واحد يا وهو مجلد واحد
شما چون اون دفعه که علیزا نقل که از یک انیس القلوب چیزی از یک کتاب دیگه نقل که مال اهل سنت بود که چیزم اسمش کیه آقای کلبرگ هم نوشته از اون کتاب نقل کرده و اون نیست در تفسیر قمی کلبرگ آوردین لکن ایشون تصریح میکنه در اینجا که ابن طاووس میگه تفسیر
ابن
عقده تصریح میکنه وقت من نوشتم این در این کتاب موجوده اینه که این نخوندین شما دقت کردین بله
یکشم 244 ببینیم چیه
به نظرم تو سه مورد خوندیم از کتاب تفسیر قمی
نه از قومی کم کندی نه سه مورد اول سند وقتی اسم سند چی میبره اینجا همین صفحه اول که خوندیم
صفحه 88 که خوندیم
سند چیه؟
بله صفحه 86 داره که
اخبرنا
اما قوله او کلذی مر علی قریتن فانه حدثنی ابی
این مال علی ابن ابراهیمه نه یه دیگه شه
کدومو بخونم سند رو
مال ابل جارود داد باشه
این کالا این
نه اینی که حاشیه زدم کجا بود
این که حاشیه زدید همینجاست فقط نوشتین که قال ابن طاووس 313
نه پس همون حدیث بالا حدیث بالاست ببین بالا چه حدیثی هست
بالایش بله ببینم حدیث بالا
این که علی ابن ابراهیم حدث نبی که علی ابن ابراهیم
بله این که علی ابن ابراهیم همش عبی هست و علی ابن ابراهیم مورد دوم
چون صفحه نداره دیگه
صفحه بعدیست 244 اونم توی علی ابن ابراهیم حدثنی ابی عن الحسن بن محمود شما نوشتین که قال ابن طاووس در صد و صد صفحه 118 ما نذکره من تفسیر ابی العباس ابن عقده ایزن به لفظه علی ابن الحسن اما من قال حدثنا عمرو بن عثمان حسن بن محمود علی ابن رباب عن ابی عبیده حزا عن ابی جعفر قال این حدیث و بینهما اختلاف کثیر این هم مورد دومه که حاشیه
نه گفتم علی ابن ابراهیم که نقل کرده عینش سعد و سعود از کتاب ابن عقده نقل کرده
درسته.
اما از ابوالجارود نبود نه
از ابوالجارود نبود
نه اینا از ابوالجارود نه سه مورد که منتهی میشه
به ابوالجارود
ابوالجارود نوشتم که ذکر اسم ابن عقده صراحتا
بله ابوالجارودش
هم بگونه شما اون وسطاش باز که خط زده من بعضیش رجع الی روایت علی ابن ابراهیم یعنی قال علی ابن ابراهیم داره بعد میگه فیروات ابن جارود بعد میگه
307 یه جا هست ببینم 307 نیست 307
هفته این جنوری 307 و تو این 307 تو حاشیه نوشتین که قال ابن طاووس و سعد سعود مانذکر هم من تفسیر باقر و ما قوله تا بله یا ایها الذین آمنوا داره و فی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام قال
نه سندش به ابی الجارود
سندش رو الان ببینم و اما قوله
نه اینجا اگر اینجا اسم میبره حدثنا احمد بن سعید یا احمد بن محمد به نظرم یک جا میگه احمد بن محمد الحمدانی به نظرم اینجوری میگه
داره فی روایت ابی الجارود که زیاد داره
نه زیاد همه رو من علامت زدم دیگه راحته همه رو خط زدم برای که تا آخر جلد دور زدم من همه رو جدا کردم اون وسطاش گاگایی داره که رجع الحدیث الی علی ابن ابراهیم رجع الکلام دیگه ننوشتم نه نه اون هیچ در به نظرم پشت کتاب نوشتم در اینجا یا درشاد در آخر کتاب بله. که در سه جا ایشون سندش کامل
سند رو به اول جارو میرسونم
از احمد رو محمد رو عقده شروع میکنه خیلی شما در بین تفسیر قومی احمد رو محمد رو همدانی چی نوشون رو به این نقده؟
یه صد و یک صد و دو ببینم صد و یک صد و دو سندش صد و یک صد و دو هم نوشته صد و یک صد و دو جا قال و حدثنی ابی حسن محبوب قیچی شاید اینجا باشه آره هر سبت که حدثنا احمد بن محمد الحمدان
ها سند آورده
سند دوه قال حدثنی جعفر جعفر بن عبدالله قال حدثنا کسیر بن عیاش
با ابن عقده با ابن عقده در کسیر بن عیاش یکی میشن
بله
در کتاب سعد سعود بعد از ابن عقده یکی دیگه است اینجا یکی دیگه است اما در کسری ابن عیاش یکی میشن
198 هم حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال حدثنا کسری ابن عیاش عن
صفحه
صفحه 198 چون
بله اینجا هم
انا بن جارود نیست 198
بله اینجا هم هست احمد بن محمد حدثنا جعفر بن عبد الله قال حدثنا کسری بن
عیاش
که شما اضافه کردین ان زیاد ابن منذر ابن جارود عن ابی جعفر علیه السلام
بله این من نوشتم تو مقدمه یه جای سوم هست که اسم ایشون رو برده
بله.
مجموعاً
224 حدثنا احمد بن محمد عن جعفر بن عبد الله المحمدی قال حدثنا كثير بن عياش عن ابي
الجارود دقت کردی
بله
سه بار اسم ایشون رو برده
بله انا بجارود بله.
بازم هست 271 حدثنا احمد بن محمد عن جعفر بن عبد الله عن كثير بن عياش عن ابي الجارود
پس این چهار تا شد
بله.
من سه تا شد چون استخراج شخصی بنام بله. با کامپیوتر
بله.
تموم شد یا هنوزم داره
بله. که از اول جارو نرم میکنه توی متابوس فرمود این فرقش چیه با این
فرقش اینه بیار مورد متابوس اون از یک کتاب دیگری به نام انیس القلوب نقل میکنه از همین احمد ابن محمد از یک نفر دیگه بعد میگه کثیر ابن عیاش ابل جارود بین کثیر ابن عیاش و ابن عقده شخص دیگری میاد این رو کلبرگ هم اشاره میکنه کلبرگ این نکته رو دقت کردیم واسطه رو عوض میکنه وقتی این چهار روشن شد که این کتاب توسط ابن عقده رسیده به مؤلف این کتاب و قطعا توسط ابن عقده به علی ابن ابراهیم نرسیده چون علی ابن ابراهیم احتمالا حدود 307-8 مثلا پوند تا 307 میگن زنده بوده همین حدودا و اصولا ایشان علی ابن ابراهیم به کوفه نیامده که از ابن عقده نقل بکنه این مؤلف کتاب احتمالا به کوفه آمده و مشایخ کوفه هم داره یکیش هم همین آقای ابو علی بغدادی ایشون نقل میکنه و از ابن عقده نقل میکنه و احتمالا که علی ابن حاتم باشه میخوره یعنی به علی ابن حاتم اما اونجا از غیر علی ابن حاتم نقل کرده در کتاب سعد و سعود من اینجا حاشیه زدم که در سعد و سعود از تفسیر ابن عقده نقل کرده بیارین من یادم نیست
من سعد و سعود بیارم یا
کلبرگ
بیارم
کلبرگ هم بیار چیش کنده کلبرگ از کتاب نه یک کتاب مال یه نفر دیگریه که حدیث از نقل میکنه از ابن عقده، از جعفر ابن عبدالله محمدی نیست، از یک نفر دیگه است. این سه مورده که من استخراج کردم که سند رو ایشون کامل آورده، بقیهش همش میگه فی روایت ابن جارود و فی روایت ابن جارود. اون جلد دو هم از اینا پره، فی روایت ابن جارود که من علامت گذاشتم. هم جلد دور به من بدین آب بخشین از این دست شماست. من نگاه دیگه
نمیگیدید که این سه مورد بقیه هم تو همین
همینه. حالا معلوم شده که چهار مورد من را نوشتم. و
تو تفسیر قزوینی بحث آورده
این روزه ساکت شدم بدونید که مصیبت خیلی سنگینه.
نه خیلی قشنگ میگه، بعد مقایسه میکنه بین روایت ابن جارود و بین روایت علی ابن ابراهیم زیاده. و قال علی ابن ابراهیم، بعد میگه و فی روایت ابن جارود، قال علی ابن ابراهیم روایت ابن جارود. حالا باید نگاه بکنم بیار بفرمایید. خب این رو چه به روایت ابن جارود واضح شد که از طریق داره در سعد و سعود اینجایی داشت دیگه. کسیر ابن عیاش بیار، کسیر ابن عیاش بیار در سعد و سعود.
شما
سعد و سعود
دارید که
نوار داشت؟ بله تونه یک دفعه آوردن، یک دفعه آوردن.
مفیده در نظرشون باشه رو پیدا نمیکنم.
نه کسی ابن عیاش بیا، همون اوائل چیزم هست.
بله. آخه اینو تو تفسیر فقیه قزوینی آورده،
میگم اسم کسی دیگه رو برد.
و منزالکه مرواه و ابو اسحاق ابراهیم ابن احمد الفقیه القزوینی فی کتابی کتاب تفسیر قال حدثنا علی ابن سهل.
این علی ابن سهل علی ابن ابی سهله که همین علی ابن حاتم باشه، همین ایشون
کنبه گین اشاره کرده.
ها؟
کلبک مدخل همین تفسیر ابراهیم ابن احمد فقیه آورده. اینو
کلبک
حدثنا احمد ابن محمد الکوفی و
احمد ابن محمد الکوفی، اما ابن عقده است. گاهی میگه سعد، گاهی میگه احمد ابن سعید، گاهی میگه احمد ابن همدانی، گاهی میگه احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، اسم مختلف.
و اجاز علی احمد ابن محمد فی ما کتب الی. حالا اینجا مشکله، میگه حدثنا احمد ابن محمد العلقمی، یه احمد محمد اضافه شد.
بله.
قال حدثنا کثیر ابن عیاش عن زیاد ابن منذر.
بله. اضافه کرده، یعنی اونجا به اصطلاح این راه جعفر ابن عبدالله محمدی نیست، یکی دیگه است. در تفسیر قمی جعفر ابن عبدالله محمدیه راوی، لکن راوی اخیر کثیر ابن عیاشه. در هر دو به اخیر برمیگرده به کثیر ابن عیاش که ایشون کتاب ابو الجارود نقل کرده. کلبرگ در اینجا چی میگه؟ یه چیزی میگه کلبرگ گفتی؟
از اینکه توی چیز چهار تاست بلند تو همطور که فهمید جعفر ابن عبدالله ان چیزه، این به جای اون احمد ابن محمد شده احمد ابن محمد
القمی،
القمی شده جعفر ابن عبدالله. کلبرگ اینجا مطلبی که میگه
در تفسیر قزوینی،
تو مدخل تفسیر قزوینی این مطلب رو آورده، بعد ایشون گفته که
اسحاق ابن کذا القزوینی. این در این چاپی که الان ما داریم علی ابن سهیل آمده، اونم غلطه، علی ابن ابی سهله.
ابی سهل
اینجا علی ابن سهل اول تصحیح کردن چاپ جدید،
چاپ جدیدم شد تا تعویض
همین دیگه، در چاپ جدید علی ابن سهلش کرده. دقت کردین؟ لکن معلوم شد که علی ابن سهل هم غلطه، علی ابن ابی سهل.
راست این گفته که تفسیر اول تو تفسیر امام باقر تو مدخل اونجا گفته تنها تفسیر شناخته شده از امام باقر همان است که ابوالجارود روایت کرده است. بعد میاد جلوتر، میاد توی مدخل همین چیز تفسیر کی قزوینی
معلوم میشه از تفسیر ابن عقده هم نقل میکنه، یعنی سعد و سعود از تفسیر ابن عقده. وقت من اینجا میشم تفسیر ابن عقده با این روایت علی ابن رومی که در آمده الان بیارین شما.
حالا خلاصه ایشون مدخلی که زده 565 تفسیر ابو اسحاق ابراهیم ابن احمد الفقیه القزوینی، همون عبارت توی چیز. بعد میگه چند تن از عالمان با این نام نامیده شدن، شاید مؤلف ما احمد ابراهیم ابن احمد ابن عبدالله یزید رازی ساکن قزوین باشد که وی را به عنوان فقیه بر مذهب کوفیان یعنی حنفی توصیه کردند. از تاریخ بغداد اینها نقل می‌کنند. بعد این تفسیر که ابن طاووس آن را تألیف یک جلدی توصیف می‌کند در جای دیگری ثبت نشده است. ابن طاووس از این کتاب تفسیر آیه 67 مائده و آیه 9 کهف را نقل می‌کند. تفسیر 67 مائده از امام باقر به توسط زیاد ابن منذر ابوالجارود میباشد. بنابر این نقل میتواند جزء تفسیر ابوالجارود بوده باشد، چون ایشون خودش قبلا گفته بود که تفسیر امام باقر کار ابوالجاروده. این موارد
ما الان در امام باقر میخوان اول کار امام باقر. بله
ایشون میگه که این مواد در تفسیر قمی نیامده، اما روایت مشابهی نیز از ابوالجارود از امام باقر در کلینی نقل شده است. حالا میخواد اونو نگاه کنم روایت مشابه
چیه؟ این آیه ها این دوتا آیه رو نیورده، این دو سوره نیورده،
وقت سندش به تفسیر ننوشته دیگه.
میخواد حالا اونو توی ببینیم اون چیه که توی چیه؟
چون علی ابن سهل ننوشته نوشته سندش به تفسیر.
در مورد علی ابن سهل ایشون گفته که تو اون بالاتر گفته که مؤلف از علی ابن سهل روایت میکرده، کسی که احتمالاً ابوالحسن علی ابن سهل ابن مغیره البزار بغدادی میباشد. حالا اینو میخواد ببینیم کافی چیه نقل کرده از ابوالجارود از امام باقر در تفسیر.
بله. ببینید ما از ابوالجارود داریم، اشتباه نشه، در همین تفسیر قمی هم داریم قبل از اونجایی که بیاد. وقتی این کجا آمده قبل از این که از ابن عقده نقل بکنه، در همین تفسیر قمی از علی ابن ابراهیم ابوالجارود برمیگرده به علی ابن جارود. یعنی ما در همین تفسیر قمی داریم که از ابوالجاروده، دقت میکنه، از امام باقر هم هست، اما با این سند قبل از این سند هستن. شاید من جلد یک نگاه کنم، آقا شاید من اشاره کردم یک جایی اولین بار که اسم ابوالجارود برده شده از راه این ابن عقده نیست.
مستقیان از
ابوالجارود
از
سمعت و ابا جعفر
داره.
بله اون که بله، یک جایی اولین بار که اسم ابوالجارود در این کتاب رفته، دقت میکنین؟
بله.
اسمش از راه تفسیر هست، اما از این راه ابن عقده نیست. قبل از اونه، شاید مثلا 20 صفحه قبل از اونه.
بخشید این چیز اینه جالب هم هست که علی ابن ابراهیم در ابتدای سنده کس خیلی جالب شد. علی ابن ابراهیم
این از کجا میکنه؟
نه ببخشید این اشتباه
یک جایی نقل میکنه در همین تفسیر. خوب دقت کنید، قبل از این که سند ابن عقده رو بیاره، نه خیلی اونجا که سند ابن عقده است، خیلی قبلشه، اوائل نقل میکنه و از ابن عقده نیست، از راه طریق ابن عقده نیست.
صحیح
دقت کردین؟ اونجا از ابوالجارود نقل میکنه و فکر میکنم کلینی هم همین کار کرده باشه. ننوشتم اونجا صفحه چند؟
اینجا ۱۰۱۰۲ رو اینجا نوشتین اولش، ولی ۱۰۱۰۲ بله اینجا حدثنا احمد بن محمد الهمدانی
این که خونده
جعفر بن عبدالله الان کسی رو نیار از یادون بودن اول جارو دن
نه قبل از این
اونم به همین سند
نه نه این سند نیست سند دیگریه به نظرم شاید علی ابن ابراهیم باشه اونم به اول جارو منتهی میشه دقت کردین قبل از این
روایت کلینی اینه حالا من از برهان دارم میخونم چون آدرس از برهان بوده حالا میخواد متن کافیرم میارم محمد بن یعقوب ان عدت من اصحاب
برهان در ذیل کدوم آیه است
ذیل آیه
اینجا اون آیه رو بیار
چند آیه است چند آیه است
اولیش اینا نوشته
اینطور میخواد بخونم متن چون یه مهاجه است در واقع عدت من اصحاب ان احمد بن محمد بن خالد ان حسن بن ظریف ان عبد الصمد ابن بشیر ان ابی الجارود ان ابی جعفر علیه السلام
شبیه اینم تو تفسیر هست
قال قال ابو جعفر یا ابی الجارود ما یقولون لکم فی الحسن و الحسین علیه السلام قلت ينكرون علينا انهم ابناء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
الی آخر
قال ای شی احتجتم علیهم قال احتجتم علیهم بقول الله عز وجل فی عیسی ابن مریم و من ذریه داوود و سلیمان
در تفسیر علی ابن ابراهیم
بخشید بعد حضرت میگن که ابنا انا و ابنا اکم بیارید اینو بیارید یعنی احتجاجات
اون وقت کدوم آیه زیر کدوم آیه
از کنم کلینی در تفسیر چی آورده
خود آیه رو که برهان آورده در زیر کدوم آیه
آیه ذریتی داوود و سلیمان
سوره چه سوره
ایه سوره شو نگم سوره
بقره باید باشه این برنزم سوره بقره اول حدیث ایشانه
یکیش که خب آیه مباهله است ابنا انا و ابنا اکم
اون که سوره چیزه اون که سوره مائده است نه قبل از اون یک جایی از او برده علی ای حال این هست از ابو الجارود دقت می‌فرمایید که از راه تفسیر ابن عقده نیست از راه تفسیر ابن عقده وارد نشد خب پس بنابراین الان بحث ما رفت رو تفسیر ابو الجارود اینکه این کتاب کتاب تفسیر ابو الجارود انصافا موجود بوده اما الان شواهد کتابیش رو نمیتونیم پیدا کنیم دقت میکنه شواهد کتابیش توسط ابن عقده ثابت شده یعنی کسی که به عنوان کتاب چون ما آمدیم گفتیم مثلا از ابو الجارود کی نقل کرده
این انعام ذریتی داوود و سلیمان سوره انعام آیه 84
سو ببین شما انعام سوره 84 آیه 84 بالاش میشه بالا بالا اما اون به نظرم ابو الجارود که آورده در سوره نساء باشه نه در سوره نساء جایی است که
انعام 84 فرمودی؟
از کرد تو خود کافی هم این توی جلد 8 آمده
روزه آمده
همین جارود که زیاده فی روایت ابو الجارود
نه فی روایت نه سند داره غیر از این طریقه هر چه میگه روایت ابو الجارود مال ابن عقده است مال تفسیره
بله گفتن حدثنی ابی عن ظریف بن ناصح عن عبد الصمد بن بشیر عن ابو الجارود
ها این
عن ابی جعفر علیه السلام
ها این اینا
کافی
این صفحه 209 جلد 1
بله
این رو ما به چه عنوان آوردیم نکته اساسی میخوام چون میگن این کتاب جمع بین تفسیر قمی
عن ابو الجارود
بله
این کتاب جمع بین تفسیر قمی است و بین تفسیر ابو الجارود وقت آقای خویی توصیف کردن ابو الجارود به وجودش در تفسیر قمی اشکال میکنم بیشون که اونی که در تفسیر قمی هست از کتاب ابو الجاروده از ابن عقده من این مورد آوردم که از ابو الجارود هست از علی ابن ابراهیم دقت کردیم؟ چی میخوام بگم؟
سوره
انعام
رو دارم من قبول نکردم
بقیه آیه و بقیه روایت هم همینجا تفسیر قمی اومده بله بقیه هم هست
دقیقا این چی میخوام بگم؟ نکته فنی روشن شد چون میگن چون میگن که اون چی در تفسیر قومی آمده این روایت ابو الجارود مال ابن عقده است این اصلا مال تفسیر قومی نیست پس نمیشه توثیقش به تفسیر علی ابن ابراهیم ثابت کرد ما این آوردیم این آوردیم که خود علی ابن ابراهیم نقل کرده و از ابو روشن شد چی؟ یه مورد یا دو مورد این مورد من دیدم که علامت نگذاشتم
حد کشیدین زیرش حدثنی ابی عن ظریف ابن ناصح عن عبد الصمد
توی اول کتاب پشت کتاب اشاره نکردم روشن شد روشن شد چی شد
بله.
این تو حاشیه معجم اضافه کنید که حق با آقای خویی اگر این تفسیر قومی توی این کتاب هست، توی خود قمی هم از اول جارود نقل کرده.
موردش کمه؟
بله نه خیلی کمه، یکی یا دو مورد. یکی چی؟
سلف کافی هم این همین بود بدون فرق.
بله بدون فرق.
خالد بود ایشونجا عبی شده.
بله
اینجا حدثنی عبی و انهو حدث روشن شد. چی مخواه بگم فایده این؟ این که شما رو معطل کردن بکردین نکته فنی نگین هرچی در ابل جارود هست از تفسیر ابل جارود ربطی و علی ابن ابراهیم نداره. این مور و فکر میکنم تو معجم همینه اشاره کرده برای وانو علی ابن ابراهیم فی تفسیر همین آدرس امی سفر رو داده همین آیه رو تر یا یک آیه مشابه این. یعنی ما داریم در تفسیر قمی، اینم من اضافه کردم، که از اول تفسیر ابن عقده نیست. دقت کردیم؟ از اون تفسیر معروف از راه ابن عقده نیست، از راه علی ابن ابراهیمه. تو تفسیر علی ابن ابراهیم بوده که از ابل دقت. اگر قبول بکنیم که تفسیر قمی هرچی قمی نقل کرده ثقه است شاملش میشه، اینطور نیست که همه از روایات ابل جارود باشه. از ابل جارود هست اما از تفسیرش نیست، به خاطر اینکه اصلا سند علی ابن ابراهیمه. این هدف ما از این بحث امشب این بود. حالا برای اینکه چون این بحث رو ما الان ابتدا شروع کردیم، پس عبارت زیاده بن منذر از کتاب جناب آقای نجاشی اول بخونین تا بعد راجع به کتاب‌های ایشان بحث بکنین. چون ابل جارود پیش ما روایت داره، بعضی روایتش هم خیلی کلیدیه.
توحید صدوق هم کثیر بن عیاش ان ابل جارود روایت نقل کرده.
سندش
وقتی راوی از اون جعفر ابن اینطور نوشته، جعفر ابن عبدالله ابن جعفر ابن عبدالله ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب.
همین این جعفر محمدیه.
درویش ابن عقده است. احمد ابن محمد الحمدانی
هم ابن عقده. قبلش علی ابن حاتم
احمد ابن ابراهیم ابن اسحاق.
نه به نظر من در کتب صدوق علی ابن حاتم دیدم که علی ابن حاتم نقل میکنه، اما اینجا محمد ابن ابراهیم. پس معلوم میشه
توی چیزم توی یکی دیگه هم داره ابراهیم ابن توی معانی اخبار داره طریقه دیگه. ابراهیم ابن هارون عباسی قال حدثنا احمد ابن محمد ابن
معلوم ابراهیم. میشه ابن عقده که نقل چند نفر از ابن عقده نقل کرده. بله روشن شد؟
وقتی میگه فهمیدم پس ببخشید پیدا شد توی اماری صدوق اخبرنی علی ابن حاتم
از بینی بعد
نگفتم مقدار بعد قال حدثنا احمد ابن محمد ابن سعید
گفتم من دیدم من
قال حدثنا جعفر ابن عبد الله محمدی قال حدثنا کثیر ابن عیاش
عین همین سنه
بله عین همون شد
روشن شد؟ گفتم من دیدم حافظه من یکمی به هم خورده اما نه خیلی. گفت سرکه هرقدر خراب باشه از آب ترش داره مونده باشه و خراب شده باشه از آب ترش داره. اینه من دیدم که علی ابن حاتم رو مرحوم صدوق ازش نقل میکنه.
کلا علی ابن حاتم رو مرحوم صدوق خیلی ازش نقل میکنه.
بله
در علل شرایع خیلی زیاد
در علل داره، در امالی داره، در اینا من دیدم علی ابن حاتم.
فقط در علل بالای ظاهرا 50 سنده.
نه کمتر ده بکنم
اینجا که شماره که
وقت اینجا علی ابن حاتم وقت ببینید اون جایی که گفته حدثنی ببینید اول حدیث نه اینا نه حدثنی ابی نه اصلا اول سند حدثنی محمد ابن یحیی اینا کلامای خود علی ابن حاتمه. این تو جلد دو زیاده نگاه بکنید همینجور آها آه تفسیر اما دیگه اسم نه ابل جارود داره نه اسم کسی. ببینید این که میگه حدثنا احمد ابن ادریس حدثنا محمد ابن یحیی اینا دیگه مال خود همین علی ابن حاتمه و مرحوم صدوق از علی ابن حاتم داره. اینجا هم زیاده
چه
چه تفسیر شده. حدثنا محمد ابن جعفر اینجا این حدثنی محمد ابن جعفر قائلش علی ابن ابراهیم نیست. آقای خوی اینا رو زد به علی ابن ابراهیم.
بله صفحه 319 جلد 2
دقت کردی؟
محمد ابن جعفر عن یحیی ابن زکریا عن علی ابن حسان عن عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله ابن
سلام. ایشون آقای خوی خیال کردن که این محمد ابن جعفر علی ابن روز این حدثن هیچ چی نداره. نداره قال علی قال علی و فیرو.
این حدثناش مال قزوینیه.
مال قزوینیه. اینا رو من یکی یکی جدا کردم. و یه کتابی هم یک کویتی یک کتابی از جعلی فلان اینم متنبه شده. اینجا رو دیدم که یه نکته‌ای که در حاشیه داره که قال مثلا سید خوی انه ثقتون به روایت علی میگه نه این روایت علی ابراهیم نیست اما نوشته روایت جامعه کتاب، مؤلف کتابه. این محمد بن جعفر ابن بطه است اصلا.
ابن بطه قمی،
ابن بطه قمی که رفتی به علی ابن ابراهیم نداره. علی ابن حاتم ازش نقل میکنه. نقل های ما از علی ابن حاتم تو کتب صدوق زیاده، درست کردی؟ اونا استخراج بشه عده از شبهات اینجا هم حل میشه، درست کردی؟ وقتی حالا زیاده شما ورقه بزنید من خط گذاشتم. البته مرحوم من چون نگاهت گذارم از برمان آبزرگ، آبزرگ تقریبا نصف جلد اول تا آخر جلد اول هم نرسیده. من دیگه تا آخر جلد دوم علامت گذاشتم، تا آخر جلد دوم رو اینا رو جدا کردم، مال اول جارو دو، مال علی ابن ابراهیم، مال اینه که مال خود ایشانه، مال
جامعه.
ها جامعهشون، جامعه هم علی ابن اصلا کتاب این مصابیح النور، این مصابیح، اسم کتاب مصابیح النوره. و این علی ابن حاتم قالب تحریف هم هست، تحریف هم توش داره، قالب تحریفه لذاب و قائل به تعویل نظرت فی حبتر و زریق، مثلا که ابوبکر عمر باشه. اینا هم آیه تواتری اصلا نقل نمیکنه، در حدیث روایی زیاد مثلا فی تفسیر قمی عن محمد بن جعفر آیه تواتری به صورت عام، اونم اشتباه. و خیلی عجیبه روایتی که تعویلی تحریفی است، اینا اصلا آیه قمی نمیاد جواب نمیده، آیه تواتری مرحوم آیه تواتری نمیاره و نه جواب میده. آیه خوبی در اون مقداری که نقل کرد اگه میاره جواب میده که مثلا این قابل قبول نیست. و این در جلد اول نیست، جلد اول هرچی از قال علی ابن ابی، قال علی اینطور دقت میکنه
این تا تعبیر شده به
حبتر به عمر ابوبکر تعبیر شده، نظر فی زریق و حبتر رو زریق ابوبکر، این دو تا از غرض بر حال
بله بله.
غرض این کتاب در جلد دوش از اینا زیادتره، در جلد یکش شاید تا حدود مثلا 100 خورده صفحه فقط اسم علی ابن، بعد یواشوش اسم ابوجعفر اضافه میشه، اون اسمای دیگه در بعده. آقایون هم همین اول کتاب نگاه کردن خیال که تفسیر علی ابن ابراهیمه، درسته؟ ما دیگه تا آخر
اون نیست از سه کتاب میشه گفت یا
نه کتاب زیاده بیشتر از سه کتاب. مثلا تفسیر فرات هم نقل میکنه، واسطش هم یک نفره فلان حسنی اسم من نوشتم اینجا، حاشیه نوشتم، از تفسیر فرات فقط دو تا روایت نقل میکنه واسطه این شخص از خود تفسیر فرات. و از تفاسیر مختلف نه، از سنی هم نه، از ابن عباس نه، نگیم
چند کتاب، بگیم یه نفر جامعه بین چند تفسیر رو
ها، یه کتابی نوشته به نام مصابیح النور که به اصطلاح چون قبل اینشون بعدش مرحوم همون وزیر مغربی کتاب المصابیح داره، اونم تفسیر قرآنه. این مصابیح النوره تأویل قرآن تقریبا میشه گفت، نه تفسیر. هم تفسیر داره هم جنبه تأویلی و قائل به تحریف هم هست و تحریف هم داره، همین کتاب تفسیر با تحریفی هم داره.
در قبال اون مغربی نوشته
اینو؟ نه این قبل از مغربیه، مغربی متوفای متولد 360 370 مثلا، ایشون متوفای 360 علی ابن حاتم قزوینی و ایشان از مشایخ صدوق هم هست، صدوق نسبت از ایشان نقل، مرحوم شیخ طوسی از ایشان نقل، من رو شیخ طوسی ندیدم، اما این شیخ طوسی اینا از این علی ابن حاتم ندیدم که این شده اسمش علی ابن سهل، ملتفت نشون علی ابن ابی سهله، روشن شد؟ خیلی
برای کتاب خطبه هم داره،
یه خطبه هم داره. بعدش عرض کردیم چند صفحه علوم قرآنه که قرآن انواع داره، این مال حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی یا علی ابن ابی حمزه، اینو توضیح دادیم رسالتون، عرض کردم که این رساله نوشته بشه، اول این کتاب هم آورده، ملخص اون آورده، همون ناسخ القرآن منسوخ که به سعد نسبت داده شده و همون رساله محکم الشاه که به سید مرتضی نسبت داده شده،
بحثش
بالا شد. درست که مقدمش اونه، مقدمه کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم علوم القرآنه. احتمالا اون در اون کتاب مرحوم به اصطلاح که مرحوم نعمانی هم نقل کرده از حسن ابن علی، اونم مقدمه بوده، مقدمش همین علوم القرآنه و به سند از امیر دیگه، اینجا سند به امیرالمومنین نداره، اسم اونا هم نیامده،
خود تفسیر نیست، مقدمش هست میفهمه،
اما مقدمش هست، چند صفحه تفسیر مختصری، یعنی یک موجزی از اون کتابه. البته در بعضی جاهاش داره قال علی ابن ابراهیم، اینو خیال که مال علی ابن ابراهیم، نه این قال علی ابن ابراهیم در کلام معترضه آورده، از اون رساله که نقل کرده، اگه علی ابن ابراهیم مطلبی داشته در وسطش آورده، توجه نکرد. اجمالا مقدمه مختصر کتاب ناسخ القرآن بله.
بعد از این مقدمه
بعد میاد
تفسیر شروع میشه.
تفسیر شروع میشه. دقت کرد. حالا ان شاء الله به تفسیر و جداگانه بحث بکنیم.
بله.
روشن شد آقا این مطلب؟
بله.
این عین این سند رو الان دیدین مرحوم صدوق هم آورده. علی ابن حاتم از ابن عقده از همین جعفر ابن عبدالله که محمدی معلوم شه ایشون نسبش به محمد ابن حنفیه برمیگرده. نه امام صادقه.
کی؟
این جعفر ابن عبدالله امام به امام صادق برگشت. من به نظرم این ترجمه داره جعفر ابن عبدالله در نجاشی به نظرم ترجمه داره جعفر ابن عبدالله محمدی همین که اینجا نسبش کامل جعفر ابن عبدالله ابن فلان و جعفر محمد ابن صادق از به امام صادق رسونده یا محمد ابن جعفر و محمد جعفر ابن عبدالله محمدی یا علوی به نظرم شاید عنوان جعفر محمد علوی داشته باشه این برمیگرده به امام صادق نسبش از ساداته به هر حال اینی که به اصطلاح ابن عقده از اون نقل میکنه ابن عقده از کثیر ابن عیاش کثیر ابن عیاش احتمال هم زیدی باشه جز زیدیه باشه احتمال میدم کثیر ابن عیاش اما جعفر ابن عبدالله رو ما داریم
نجاشی دارتش
بله از کم جعفر ابن عبدالله بخون نسب کامل
جعفر ابن عبدالله مدخلص 36 نجاشی رأس المذری ابن جعفر سامی
رأس المذری مذر با داله
ابن عبدالله ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن عبد طالب ابو عبدالله ام آمنه بنت عبدالله ابن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن حسین کان وجهن فی اصحابنا و فقیهن و اوفق الناس فی حدیثه و او سر الناس فی حدیثه
این ابن عقده از این نقل میکنه
و روا عن اخی محمد عن ابی عبدالله ابن جعفر و له عقب بالکوفه و البصره
معلوم میشه انصاب سادات داره میگه علی حالا مرحوم این صاحب این کتاب علی ابن حاتم
یکی قال احمد ابن الحسین رحمه الله رأیت له کتاب المتعه یرویه انه احمد ابن محمد ابن سعید
آه ابن عبده
نسبتش
به اونم و معلوم شد که نکته این نکته رو دقت کن چی شد این نکته قال احمد ابن الحسین ببینید
رأیت له کتاب المتعة یروی عنه احمد ابن محمد ابن سعید ابن عبد الرحمن الحمدانی
دقت کنید چی میخوام بگم من
رأیت له
له همین جعفر بن عبدالله و یروی ابن عقده اما خود احمد طریق نیست تو ابن عقده نمی‌نویسه
از کلم قواعد گفته روا عنه ابن عقده
دقت کردیم قواعد تحدیث از کلم گفتم اشکال به احمد بن حسین جهات مختلف یه اشکال من دارم که ایشون قواعد تحدیث مراعات نکرده خب باید بنویسه من طریقم به ابن عقده حدثنا به فلان دقت کردین چی شد به نحو وجاده اکتفا کرده این یعنی اکتفا به نحو وجاده من اگه یادتون باشه یک شب این بحث مطرح کردم که مرحوم احمد ابن الحسین یک مشکل فنی هم داره نجاشی با ایشان قواعد تحریص رو مراعات نمی کنه میگه رأی طلب و کتاب المتعه انها ابن عقده خب طریق خود به ابن عقده چیه؟ از کجا این کتاب به ابن عقده؟ این رو دیگه نقل نمی کنه
رجالی ها به اینجا
میرسن
میگن مرسل
اما این معلوم میشه به نحو وجاده و ما چی میگیم ملتزم به قواعد تحدیث نبوده کان ضعیف هم فل حدیث یعنی این اشکال فقط اشکالی نیست که شون با خط قلوب بده یا فلان یا بحث سیاسی و اجتماعی و فلان معلوم میشه خیلی مقید به قواعد تحدیث هم نبوده باید میگفتید خب من چطوری از ابن عقده خب یه کتابی گفته کی گفت کتاب مال ابن عقده است یا مال اونه ایشون باید سند خودش رو و اجازه خودش رو به اون کتاب روشن شد اینه یک نکاتی که تا حالا گفته نشده لبنان تر از لب و احد نره ارزش برش قائل میشه اینه یک نک در این نگاه بیداره که خواستی نکته نکته بریسی نکاتیست که اصلا نمیاد تر از لب و احد و این شاهدش هم اینجا الان که رأی تو در اون کتاب یعنی نجاشی دقیقی ولی اون نجاشی قال احمد بن حسین نجاشی هم قبول میکنه با اینکه رفیقشه نمیخواد میگه ایشون به نحو تحدیث نگفته به نحو وجاده گفته دیگه خیلی خسته شدم و صلی الله